رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم عاشورا گفت که صلح به معنای معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. امروز دهم محرم همچنان برابر است با روز جهانی ناپدید شدگان. در این باره هم گزارش داریم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. دو برنامه هفتوار هم داریم. نخست تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط خبرها. محمد محقق در سخنرانیش در روز عاشورا گفت درباره جمهوریت و ارزش‌های قانون اساسی در جریان مذاکرات صلح معامله صورت نمی‌گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین اشتراک در هر تشکیل حکومتی برای صلح را رد کرده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 25 میلیون گذشته. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در سخنرانیش به مناسبت روز عاشورا گفت جمهوریت و ارزش‌های قانون اساسی در جریان گفتگوهای صلح به معامله گرفته نخواهد شد. او که در کنار شماری از رهبران سیاسی به این مناسبت سخنرانی می‌کرد از حکومت و طالبان خواست تا فرصت پیش آمده برای صلح را از دست ندهند. در این حال مقام‌ها می‌گویند برای تامین امنیت مراسم عاشورا هزاران نیروی امنیتی در شهر کابل و دیگر ولایت‌ها گماشته شدند. محمد اسلم شیوال رئیس کمیسیون هماهنگی امور امنیت مراسم مذهبی در کابل امروز به رادیو آزادی گفت
با همت بلند نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و نیروهای داوطلب مردمی که در کنار نیروهای امنیتی در سطح کابل فعال هستند، اوضاع امنیتی کاملا تحت کنترل است.
او افزود که 4000 نیروی اردو، پلیس و امنیت ملی و 10000 نیروی داوطلب مردمی برای تامین امنیت روز عاشورا تنها در شهر کابل توظیف شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید نمیخواهد در کدام تشکیل حکومتی سهم بگیرد. اسم حامد کرزی در فهرست 46 نفری شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله درج است. فهرست شورای عالی مصالحه دیروز طی فرمان از سوی رئیس جمهور افغانستان اعلام شد. آقای کرزی امروز در خبرنامه گفته که به مثابه یک افغان به تلاش های صلح ادامه می دهد. 5 جنگجوی طالبان در درگیری در ولسوالی قلعه کاه ولایت فرا کشته شدند. درگیری صبح امروز رخ داد. حشمت الله احمدی سخنگوی اردوی ملی امروز به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالب دست به این حمله زدند.
عملاتشان توسط پرسنل قهرمان اردوی ملی و همچنان با حمایت قوای هوایی کشور مورد آماج قرار گرفتن که در نتیجه 5 طالب تروریست مربوط گروه طیب صابر کشته و 3 باب تونل حفر شده نیز در ساحات متذکره و تخریب گردید است.
طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 25 میلیون تن گذشته است. پوانتون جان هاپکنز آمار تازه ای را نشر کرده که بر اساس آن مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به نزدیکی 842 هزار تن افزایش یافته. در حال حاضر بیشترین مبتلایان روزانه در هند ثبت می شوند. وزارت صحت هند می گوید که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 78 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در آن کشور ثبت شده. در زد خورد میان طرفداران رئیس جمهور دونالد ترامپ و گروه های معترض چپگرا در شهر پورتلند ایالت اورگان امریکا یک نفر در تیراندازی کشته شده. حادثه شام دیروز رخ داده است. حدود 2500 حامی دونالد ترامپ در صدها کاروان معتری در شهر پورتلند روان بودند که با فعالان جنبش زندگی سیاهان هم ارزش دارد روبرو شدند. مقام ها هویت قربانیان را اعلام نکرده و همچنان از چگونگی تیراندازی و اینکه تیراندازی با زد خورد های دیشب ارتباط داشته یا نه جزئیات ارائه نکردند. مقام ها در شرق جرمنی آبازی در دریای هون اشتروت را منع کردند. آنها به دنبال این ادعا که گویا در این دریا تمساح دیدند دست به این اقدام زدند. مقام های محلی در منطقه بورگینلند ناوقت دیروز گفتند حکم منع آبازی در این دریا تا رو ششم ماه سپتامبر اجرایی است. همزمان عملیات برای پیدا کردن تمساح آغاز شده، اما ماموران تا هنوز آن را به دست نیاوردند. تمساح در آبهای جرمنی و اروپا به ندرت دیده می شود. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم عاشورا در کابل به تلاش های صلح افغانستان اشاره کرد و گفت
امید مییست که ترس از صلح نداشته باشه و از صلح مانایش کدام معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست.
با دنبال معرفی اعضا و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید در هیچ تشکیل حکومتی سهم نمیگیرد.
باور مییست که کلفت های دیگه مثل آقای اکبتیار و دیگه هم شامل داشته باشه.
بیشتر در جریان همین برنامه. امروز دهم محرم همچنان مصادف است با روز جهانی ناپدید شدگان.
چهار سال شده که این گم شده. پنج سال.
برنامه هفتوار در جستجوی گم شدگان را نیز داریم که با برنامه در جستجوی انصاف در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو سودی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رئیس جمهور افغانستان می گوید صلح به معنای معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. محمد اشرف غنی این سخن را در مراسم عاشورا امروز در کابل گفت. نخستین بار است که این مراسم زیر سایه ویروس کرونا برگزار می شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید دوره‌ای که یک گروه کوچک حاکمیت بر همه چیز را داشت به پایان رسیده است. آقای غنی که امروز یکشنبه در یکی از گردهمایی‌های مراسم عاشورایی در دشت برچی سخنرانی میکرد گفت جمهوریت نظام همه افغان‌هاست و میتواند همه چیز را جذب کند. آقای غنی با اشاره به روند صلح گفت صلح به معنای معامله سیاسی برای تقسیم قدرت نیست
و امید مییست که ترس از صلح نداشته باشه و صلح معنایش کدام معامله سیاسی تقسیم قدرت نیست. مانای صلح را از دیدگاه شهروند افغانستان ببینیم. هر زن و مرد افغانستان چی میخواه؟ ختم خشونت به صورت دوام دار.
اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به برخی نگرانی ها درباره صلح گفت دستاوردهای 19 سال اخیر معامله نخواهند شد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز از نظام جمهوری دفاع کرده و از طالبان میخواهد که برای آغاز گفتگو با افغانان آماده شوند.
در نظام امارت جامعه افغانستان پیکر واحد محسوب نمیشد و نخواهد شد. امروز در این شرایط کنونی مردم افغانستان با اکثریت قاطع از جمهوریت حمایت میکنند.
در همین حال برخی چهره‌های سیاسی که در مراسم عاشورا در کابل سخنرانی می‌کردند به سهم دادن تمام طرف‌ها به شمول احزاب سیاسی در روند صلح تاکید می‌کنند. محمد محقق که نامش در میان اعضای شورای عالی مصالحه نیز است می‌گوید که خطوط سرخ در گفتگوهای صلح معامله نخواهد شد.
ما صلح می‌کنیم تا از طرف بروند و مسائلی که باید هست صحبت کنند، اما چیزی که برای ما خط سرخ است جمهوری اسلامی هست که ما از جمهوری اسلامی نمیگذاریم. موضع دیگر ما هم قانون اساسی هست.
امسال عاشورا در حال برگزار می شود که حکومت یک روز پیش تشکیلات شورای عالی صلح را اعلام کرد. مقام های افغان در حال به نظام جمهوری تاکید می کنند که شیر محمد عباس استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان پیش از این گفته است در جریان گفتگوهای صلح تغییر نظام یکی از بحث ها خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
کمتر از 24 ساعت می شود که فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی درباره معرفی اعضا و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همگانی شد، اما سوالهایی در این باره مطرح شده. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که نامش در فهرست اعضای این شورا شامل است گفته که در هیچ تشکیل حکومتی سهم نمی گیرد. نصرت پارسا گزارش می دهد.
به دنبال نشر فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی از سوی ریاست جمهوری در کمتر از 24 ساعت نگرانی‌ها و پرسش‌های درباره این فهرست مطرح شدند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور که نامش در این فهرست 46 نفری جا داده شده بود، در اعلامیه عضویتش را در این شورا نپذیرفت، اما گفت که می‌خواهد برای تامین صلح در کشور با تلاش‌هایش به عنوان شهروند افغانستان ادامه بدهد. آنچه که در میان این پرسش‌ها و انتقادها برجسته شده، گزینش سلام رحیمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح است. ناوقت دیروز محمد اشرف غنی در فرمان سلام رحیمی وزیر کنونی دولت در امور صلح را به عنوان نماینده خاص رئیس جمهور در امور صلح منصوب کرد. آقای رحیمی در عین حال به عنوان معاون رئیس شورای عالی مصالحه نیز منصوب است. سوال اینجاست که گزینش نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح به معنای چیست؟ حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت در این باره به رادیو آزادی گفت:
ایجاد نهادهای موازی یک برنامه بسیار ناکام بود. برنامه صلح رئیس جمهور غنی میخواهد که افرادی که نزدیک به اوس یا اعتماد سرشان داره اونا را از طرف خود بیارن.
این گزینش با واکنش ها در درون شورای عالی مصالحه روبرو شده است. محمد اسماعیل خان از اعضای این شورا میگوید اگر آقای رحیمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح نهاد و دفتر جداگانه داشته باشد، کار و فعالیت هایش با شورای عالی مصالحه در تضاد قرار خواهد گرفت. با گفته او، اختلاف میان شورای عالی مصالحه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح نقش افغانستان را در گفتگوهای صلح با طالبان تضعیف خواهد کرد.
ما امیدوارم که این تنها صلاحیت کلی به دست سلام رحیمی نباشه و این سلام رحیمی هم نماینده خاص رئیس جمهور در بین همی چی باشه که میتونه مصالحه باشه، نه به عنوان رئیس کل پلیسی صلح. اگر نباشه، او تنها به جوابگو به رئیس جمهور باشه، طبیعتا مشکلات ایجاد میکنه.
حاجی دین محمد از اعضای دیگر شورای عالی مصالحه ملی از گزینش سلام رحیمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح برداشت دیگری دارد. او میگوید آقای رحیمی نماینده رئیس جمهور در شورای عالی مصالحه است و در روند صلح عبدالله را کمک خواهد کرد.
نهادی دیگری نخواهد بود. سلام رحیمی در لیست معاونان عبدالله است و از رئیس جمهور در این شورا نمایندگی میکند.
تشکیل شورای مصالحه ملی و شورای عالی دولت از مواد توافقنامه است که پس از جنجال‌های انتخاباتی میان رئیس جمهور و عبدالله در 28 ثور امضا شد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی اعضا و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را طی فرمان شام دیروز معرفی کرد. 9 زن هم شامل آنها هستند. عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را به عهده دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و شماری از چهره‌های سیاسی دیگر نیز به عنوان اعضای این شورا معرفی شدند. طور که پیشتر شنیدید، اما آقای کرزی در اعلامیه امروز گفت که در هیچ تشکیل حکومتی سهم نمیگیرد. واکنش رئیس جمهور پیشین به چی معناست؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از نصرالله استانکزی کارشناس سیاسی پرسیدم.
ما فکر میکنم که عمدترین مسئله ایست که شاید با سریعت کسا مشغول نشده باشه. مثلا باور میست که شرکت های دیگه مثل آقای حکمتیار و دیگه هم ممکن است سلسل ملانی شامل نشده باشه. این شامل نیست که با این اصطاق نشده و یک نوع مخالفت آغاز شده و یا ایست که مقامات یک هیئت کامل و جامع را میدانه.
چرا مشوره نشده و به عنوان اعضای شورا معرفی شدند؟
من فکر میکنم که دولت افغانستان دو مسئله رو باید داشته باشه. یکی که بسیار خوشبینانه شاید برخورد کرده باشه و یا ایست که با اقداماتش میخواهد که شورا رو تضعیف بکنه.
در کل این ترکیب چقدر فراگیر و همه شمول است استانکزی صاحب؟ به نظر شما؟
به نظر من ضمن احترام به تمام شخصیت‌های محترم که دایی است، خیلی خیلی فراگیر بود نیست. دلیلش بسیار واضح است که مثلا شما بین چهرهای اکادمیک نیستی، مثلا از معلولین و معیوبین دیدن نمیشه، به بین از اثار مختلف جامعه نمایندگی وجود ندارد. این ترتیب یک حیات کامل نخواهد.
استانگزای صاحب، قبلا شورای عالی صلح با ده ها عضو برای زمینه سازی گفتگوهای صلح با طالبان تلاش می ورزید، اما حالا شورای عالی مصالحه ملی، طرز کار این دو شورا چقدر متفاوت است؟
تفاوت از این است که به اون زمانی که اون شورا ساخته شده بود اصلا بحث مذاکرات بین لبنانی و موقف طالبا و کدام آدرس مشخص برای صلح وجود نداشت. فعلا یک آدرس وجود دارد، دنیا رسیده به از این مردم افغانستان فشار انداخته رئیس طالبا و آماده مذاکرات میشن. تمام این موضوعات متفاوت مثل این موقف هست. یعنی به این مانند که در اون زمان یک شورا یک جانبه که برای صلح میخواست اقدامات را بکنه، در حالی که آل این شورا وقتی ایجاد میشه واقعا بحث صلح در میدان است و به این اساس موقف این شورا و اون شورا متفاوت‌تر خواهد.
با چی چالش های شورای عالی مصالحه ملی روبرو خواهد بود؟
من فکر میکنم چند مسئله بسیار عمده هست. یک اگر این شورا و یعنی شورا مصالحه استقلالیت کامل خود نداشته باشه، در اقداماتش باعث از این وارد شد که یعنی حکومت اگر مداخله بکنه، مراجع سیاسی مداخله بکنه، به چالش میبره خود بس مذاکرات. و از طرف دیگه چالش عمده از جایی خواهد بود که با ترکیب کلام آیا میتونن بر واحد را بکنن با ترکیب نمتدانشی که این شورا دیده میشه که حتی نصر متضاد که از نظر ایدئولوژیک و نظر فکری و نظر موقفشن در ارتباط سال جنگ در افغانستان هستن، این میتونه چالش دیگه در برابر ازی باشه. و نقطه سوم است که چقدر تصاویم این شورا مورد قبول مقامات حکومت افغانستان واقع میشه. این چالش های امدی خواهد بود که این شورا به اون رو برو خواهد.
گفتگوی بود با نصرالله استانکزی، کارشناس مسائل سیاسی اینجا رادیو آزادی است. نظر شما درباره اعضا و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که به تازگی معرفی شدن چیست و به نظر شما این شورا تا چی اندازه تأثیرگذار خواهد بود در پروسه صلح افغانستان؟ پیام هایتان را از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 روان کنید. به رادیو آزادی میرسد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
57 دقیقه اثر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 اف ام میشنوید. از همراهیتان سپاس. شماری از باشندگان ولایت قندوز وضعیت امنیتی این ولایت را نگران کننده می‌خوانند. آنها هشدار می‌دهند در صورتی که حکومت در این باره توجه جدی نکند، شهر قندوز به گفته آنها برای 3مین بار به دست گروه‌های طالبان سقوط خواهد کرد. اما مقام‌های محلی قندوز می‌گویند نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با طالبان ضربات محکم وارد کردند. اجمل آریان با جزئیات بیشتر.
قندوز در حوزه شمال شرق افغانستان از ولایت‌های نامن کشور به شمار می‌رود که همواره شاهد درگیری‌ها میان گروه طالبان و نیروهای دولتی می‌باشد. از 2 هفته پیش هماهای شهر قندوز و همچنین ولسوالی‌های خانآباد و امام سبین ولایت شاهد حملات طالبان مسلح به پوسته‌های نیروهای دولتی می‌باشند و از اثر آن بیش از 6000 خانواده در این ولایت بی‌جا شده‌اند. جمعه خان 40 ساله که از منطقه چرخاب شهر قندوز بی‌جا شده است می‌گوید که بر اثر اصابت هوان همه هست و بودش را از دست داده است.
ما منطقه ما که جنگ است، اینجا که اومدیم کسی در کمک ما نرسید. صبحی رفتیم خانه کل در درازه میده است، هوا غلطی داره، خرابی است، هیچ کس نمیرسه. اینجا می مردم در خواب اینجا خواب است، کسی کمک نمیکنه. این چه رقم دولت است؟ نه اونش است نه اینش، غیر ملت در بدر کردگی است.
خال بیبی هم از جمع خانواده های است که اخیرا از اثر جنگ از حومه شهر قندوز بجا شده است. این خانم 30 ساله که با 5 فرزند قد و نیم قدش در یکی از مکتب‌های شهر قندوز به سر می‌برد با رادیو آزادی گفت:
طالب میای خانم میاد برای اینکه ما در خانه خود من جا برجا بشه قد دولت جنگ میکنه ما را ماجر کرده. اینجا اومدیم شیشتیم خرزشتی که خود ریزه داره مزمانم نیست مجبور سیمه نمیجا نیک کمک کس نیک کس باستاس مانا میکنه نیک کسی بزن مانا میکنه.
از سوی هم شماری از فعالان مدنی ولایت عدم توجه حکومت مرکزی و در زمان هم مرز بودن قندوز را با کشورهای آسیای میانه از عواملی می‌دانند که زمینه را برای فعالیت گروه طالبان در این ولایت فراهم کرده است. زبیح‌الله مجیدی، از فعالان مدنی کندز با رادیو آزادی گفت
مخالفین زیاد تلاش میکنند که ولسوالی موسف که جنگ ایران داره او را در اختیار خود داشته باشند، کمبود تهدید بکنن شیرخان بنده را و همین مسیر هم که با کل از طریق کلدار و مزار شریف وصل میشه در او ساحات تهدیدات بیشتری به کشور جنوب تاجیکستان باشه. اگر حکومت مرکزی توجه بیشتر نکنه به احتمال قوی ولسوالی ها در اختیار مخالفین قرار بگیره، حاکمیت پیدا بکنه، نه تنها تهدید به افغانستان به کشورهای همسایه نیز میباشه.
محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندز نیز وضعیت پیش آمده در این ولایت را نگران کننده می خواند.
ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید کندز کمربند شهری باید تامین شود و مردم مسکون زندگی بکنند. از اداره محلی مسئولین تقاضای ما است که فاجعه سال قبل باید تکرار نشود، ولی تقاضای مسئول ما است که باید تامین شود.
از جانب هم مسئولان محلی کندز میگویند که در یک هفته پسین در پی عملیات نیروهای مشترک دولتی در ولسوالی امام صاحبین ولایت به گروه طالبان تلفات سنگین وارد شده است. اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز گفت
کندز ولایت استراتژیک مهم ولایت
کندز یک ولایت استراتژیک و مهم است. مخالفان تلاش میکنند که ساحات تحت کنترلشان را افزایش دهند. منافع اقتصادی و استراتژیک آنها در این ولایت نسبت به ولایت دیگر زیاد است و پلانهایشان خونسا شده است. آنها نتوانستند به اهدافشان برسند زیرا نیروهای امنیتی با روحیه بسیار بالا آمادگی دارند و برای دفاع از خاکشان در سنگرها مستقرند.
کندوزیان دوبار سقوط شهر کندوز را به دست گروه طالبان مسلح تجربه کرده اند. آنها از حکومت خواستند که پیش از فرارسیدن فصل زمستان امنیت را در این ولایت تامین کند تا خانواده های بجا شده دوباره با خانه هایشان برگردند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
موارد جدید روزانه ویروس کرونا در هند افزایش چشمگیر یافته است. مقام ها گفتند که در 24 ساعت گذشته نزدیک 79 هزار مورد مثبت در آن کشور ثبت شده. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره از جاوید حسنزاده بشنوید.
پوهنتون جان هاپکینز امریکا هنوز هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان از 25 میلیون کمتر می خواند. اما آژانس های خبری با این پوهنتون یک صدا نیستند. آمار امروز آژانس های خبری فرانس پرس و رویترز نشان می دهند که شمار کسانی که در جهان به ویروس کرونا آغشته شدند از مرز 25 میلیون گذشته است. شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در جهان هم به بیش از 840 هزار رسیده است. هند دومین کشور پرنفوذ جهان تازه با هشدار افزایش ویروس کرونا روبرو شده است. امروز 3 آگوست وزارت بهداشت آن کشور گفته است در 24 ساعت گذشته 78761 واقعه را به ثبت رسانیده که با این آمار ریکارد تازه بیشترین مبتلایان را در 24 ساعت قائم کرده است. آمریکا، برزیل و هند از لحاظ افزایش ویروس کرونا در جایگاه های اول، دوم و سوم قرار دارند. هند همزمان با افزایش موارد ویروس کرونا در آن کشور برای اعلام برنامه آمادگی می‌گیرد که بر اساس آن با آسیب‌های اقتصادی و زیانمن شدگان کمک صورت می‌گیرد. امروز 17مین روز است که در کوریای جنوبی نیز در یک شبانه روز بیشتر از 100 مورد ثبت می‌شود. امروز در آنجا از ثبت 299 مورد گزارش شده است که تا اندازه افزایش را نشان می‌دهد. این کشور در 28 آگوست برای دومین بار راهکار فاصله گذاری اجتماعی را اعلام کرد. در کوریای جنوبی کلیساها، کلب‌های سربسته ورزشی و مکاتب از قبل بسته شده و استفاده از ماسک در محلات عامه نیز اجباری شده است. مورد ویروس کرونا در استرالیا نیز افزایش یافته است. این کشور به روز یکشنبه از ثبت 114 مورد تازه خبر داد. شهر ویکتوریای کشور استرالیا با افزایش روزانه این ویروس دست و گریبان است. اما ملبورن نیز از 6 هفته بدین سو گواهی قوی برگشت و گذار است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. امروز 3 آگوست برابر است با روز جهانی ناپدید شده ها. حمید حکیمی در کابل در این باره گزارش را تهیه کرده که با صدای مادر آغاز می شود که در انتظار پسر گم شده خود است.
اینی رقم است ایرانه گانم دو اشتوب داره گردن چی پر خودم پر.
نامش زیباست، اما گم شدن تنها پسرش زیبایی زندگی را از او گرفته است.
یعنی دیگه کسم ندارم که کنم که
عبدالحکیم پسر 30 ساله اش که باشنده ولسوالی دوشی ولایت بغلان است، 5 سال قبل در زمان اجرای وظیفه در ارتش در ولایت روزگان ناپدید شد. زیبا میگوید که پس از آن زندگی او عروس و دو نواسه‌اش دشوار شد.
4 سال شده که این گم شده خواه؟ 5 سال شد، 5 سال، یعنی سال 5 سال چیه خواه؟ ایدمی وضو رفته بود دیگه حسابشی معلوم نیست. اید ما کنه فامیدم که کجا شده، نگ را زنگ زد که ما در اردو رفته مید نفامیدم که ایسا شسته نشد. این آلی همه جا که ما که هستم یه راونان منم اون ملا میدادم اینجا اینی 5 سال شد که اید حساب شده نیافت.
میراج الدین پسر ماما و شوهر خواهری عبدالحکیم میگوید وی حدود 1 سال در ارتش کار کرد و حالا سرپرستی خانواده عبدالحکیم را بر عهده گرفته است.
یعنی زنشم وقتی که رفت مادرش یک جای میجا بود، دیگه وقتی صابش ناپیدا شد و دیگه مادرش مانده اینجا کته ما خود زنشم رفت خانه پدرش.
میراج الدین میگوید که هیچ اداره مسئولی وجود ندارد که بعد دنبال گمشدگان بگردد. بسیاری از خانواده های ناپدید شدگان مانند خانواده عبدالحکیم توانایی پیدا کردن ناپدید شدگان را ندارند. تنها عبدالحکیم نیست که ناپدید شده، بلکه 4 دهه جنگ، فشارهای سیاسی و مهاجرت هزاران شهروند افغانستان را در داخل و خارج کشور ناپدید کرده است. در این کشور نه تنها هیچ آماری درباره شمار ناپدید شدگان وجود ندارد، بلکه هیچ نهادی نیست که در این مورد مسئولیت داشته باشد. عبدالفتای اشرت احمد زی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بر رادیو آزادی گفت
هیچ اداره مشخص نیست که در این بخش کار کند یا آمار گمشدگان را داشته باشد. تا به حال هیچ اداره اینچنین هم به میان نیامده است.
اداره هلال احمر افغانستان که انتظار می رود در این زمینه کار کند می گوید در این راستا فعالیتی ندارد. سازمان نظارت از حقوق بشر جهان هم چند سال پیش در گزارش نوشته بود که پس از 7 ثور 1357 در 20 ماه تنها در کابل 27 هزار تن گم شدند. لوی سالنوالی هالند هم در ماه سنبله سال 1392 خورشیدی فهرست حدود 5000 نفری را نشر کرد که بین سالهای 1357 و 1358 سازمان استخبارات وقت افغانستان یا اکسا آن را کشته بود. بانک کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان هم پیش از این از حکومت این کشور خواسته بود که در راستای شناسایی ناپدیدشدگان و تاییدی مرگ و زندگی آنان تلاش کند. این کمیسیون میگوید که در حال حاضر یک کنوانسیون جهانی در زمینه گمشدگان ایجاد شده و حکومت افغانستان میتواند که از این طریق به جستجوی گمشدگان بپردازد. ناپدیدشدن سرنوشت افراد بسیاری در کشورهای گوناگون در سراسر جهان است. در کشورهایی که جنگ، فشارهای سیاسی و مهاجرت وجود دارد، ناپدیدشدن افراد به امر معمول تبدیل می شود. سازمان ملل متحد به دلیل ابعاد گستره سرنوشت ناپدیدشدگان، روز 30 آگوست را به آنها اختصاص داده تا توجه دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را به سرنوشت آنها جلب کند.
پیام ها و نظریات شما
امی موضوع دسترخوان ملی که گفتن مثل منان شاروالوی واری میشه امیزه و بیتر است که بین خود تخفیم کنن نام غریب و غربه رویش دبای نبیارن برازه که خودشان خود بیزه میخورن به هر طریق باشه اول خودشان میگیره خودشان کسی کت و من به غریب میتن امون نی امیزه از ابتدایش بین خود تخفیم کنن نی نام به غریب های بیچاره را بگیرن نی به غریب کت چیزو میتن حق غریب همیشه پامال از خورده شده گیست ایت نامی نام غریب دبای نبیاره و از نام غریب استفاده کرده بلندن را جور نکنن امیر پیش ازی که بر نام غریب بگیرن بین خود توضیح کنن بیتو خانی رقم هست ما خدا داریم تشکر
رحمت از ولایت بدخشان و سوالی شهر بزر که بابت کرونا شما ترخان ملی صحبت بکردیم امی پاس بابت کرونا شما با خیراجات های ما با سوالی شهر بزر چیش مرتب شما در بود هر شورای من قیرجات ها که با پلا و جنبه و با خیش قوم خودش فعالیت هم میکردن، لنبه تذکیر هم میکردن و سفین هم میکردن، میرفتن با معلومی غریب و با دیگه کسا چیزی هم بلدتی نمیکردن. با کسانی که غریب هایی که با این میگفتن که چرا تذکیر ما را نمید، چرا ما را سفین هم نمیکنید، با میگرد دیگه نوبت ما شما را میگیم. هیچ معلوم نشد که این چی بود و چی نبود و پیسا بود یا خاص بود، هر چیزی که بود هیچ در اینجا بلدتی نکرد و متو شورا و کسانی که مثلا رومند بودن باید هم نگهشان تقسیم کردن و خودم غریبا به همه شکل باندن. خوشمان دستم اینا توجه بکنید.